سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. فقط ممنون شم اگر که به من اعلام کنیم که صدای من توی اتاق هست یا نه. بله، خیلی متشکر، ممنون. و عرض سلام و خسته نباشید در خدمت جناب آقای گلزار و تشکر میکنم بابت صحبتهای خوبشون که بسیار استفاده بردیم. این جلسه آموزش، البته من خیلی توی بله نوشتن صدا ضعیفه، خب سعی میکنم بلندتر حرف بزنم. معمولا جلسات آموزشی رو که ما شرکت میکنیم، یا این که به هر حال الان صدا خوب شد، یا اینکه من تجربه شو داشتم که شرکت کردم و بودم با دوستان، تعداد افرادی که شرکت کردن خب خیلی کمتر از امروز بوده، و اینی که اکثرا دوستانی بودن که تازه وارد کانون شدن. به خاطر همین میخواستم بگم که قرار بر اینه که من در رابطه با تاریخچه صحبت بکنم، و بسیاری از عزیزان که الان توی اتاق و توی جلسه با ما هستن همه خودشون مدرس این قضیه هستن و همه خودشون به این تاریخچه واقف هستن. برحضرت خواهی میکنم اگر که بازم میگن صدا ضعیفه، بذارید من ببینم چه کار میتونم برای این صدا بکنم. برحال پیشا پیش معذرت خواهی میکنم اگر که احیانا صحبت هایی که میکنم براشون خسته کننده خواهد بود. به نظر شما صدا بهتر شد؟ خب خدا شد. بله، در مورد تاریخچه حقوق بشر، خب آقای گلزار کار من رو ساده کردن از اونجایی که در خصوص حق و حقوق صحبت کردن، چون که من میخواستم در ابتدا تعریفی از واژه حق داشته باشم که جمع واژه حق به حقوق میپیونده و منجر میشه، و اینی که در معانی راست و درست معنی میشه و همچنین در معنی واژه کلمه اون به اون چه که فرد یا پدیده سزاواری اون رو داره اطلاق میشه. خب عرض میکنم خیلی از حالا صحبت های من اینجا کوتاه میشه به خاطر اینکه خب نیازی نیست بعد از صحبت های آقای گلزار ما خیلی در خصوص حق و تکلیف صحبت بکنیم. اما به طور کلی حق ها و امتیاز هایی که برای انسان در لوح ذهنی اون شکل میبنده برخواسته از دو تا قانون هستش، یکی قانون وضعیه و یکی هم قانون طبیعی که به عنوان natural law و یا positive law به هر حال این عنوان میشه. قانون و حقوق وضعی حقوقی هستش که بر اساس موجب قانونی که توی اون جامعه وجود داره تعیین میشه و اجرا میشه و در واقع به مرحله اجرا گذاشته میشه، پیرو شرایط زمان و مکان و عرف حاکم بر اون جامعه هستش. خب طبیعتاً با این تعریفی که ما میکنیم قابل دگرگونی و تغییر هستش. میتونیم به عنوان مثال در مورد حقوق بهره‌داری صحبت بکنیم که این حقوق در ریشه در قراردادهای اعتباری دوران خودش و در اون سرزمین‌های خاصی که به هر حال بوده داشته. همطور که میدونیم در عصر ظهور اسلام هم ما این حق بهره‌داری رو داشتیم. اما در کنار اون حقوق طبیعی که جز حقوق افراد میشه، حقوق ذاتی افراد میشه که افراد با تولدشون به دنیا و با آفریده شدنشون این حقوق رو همراه خودشون دارن و ارزش ها و آزادی هایی که همواره طبیعت در اختیار انسان ها میذاره و انسان ها از اون برخوردار هستن. این تعریف های ابتدایی که خب طبیعتاً همه میدونیم در رابطه با حقوق و حق و وضعیتی که داشته، و اما در خصوص اینی که خب حالا بخوایم بگیم که تاریخچه اینی که حقوق انسانی و حقوق بشری از چه زمانی رسمیت پیدا کرده یا به هر حال پذیرفته شده، خب این برمیگرده به اینی که تا چقدر پژوهشگران در این خصوص نوشتن و داریم. طبق اون چیزی که میگن اولین منشور حقوق بشر کوروش کبیره که در حال حاضر هم در موزه بریتانیا هستش. البته من عرض میکنم ظاهرا اینجور به نظر میرسه. و باز ما از دیرباز داریم آریایی ها که با این قانون آشنایی داشتن، به طوری که زرتشت در اصل اون رو بنیان فلسفه خودش قرار میده و میگه قانون ذات طبیعته، یعنی امور طبیعی از روی نظام و ناموس معین جریان داره، در ذات طبیعت کشاکشی دائمی وجود داره. این تعبیری هستش که زرتشت از طبیعت و حقوق طبیعی داره. در پیشینه حقوق طبیعی در زمان یونان که البته بسیار هم مهم هستش در این خصوص، ما بحث حقوق طبیعی رو در غرب از 25 قرن پیش به شکل‌های مختلف می‌بینیم که بین متفکران و به هر حال تئوریسین‌های اون زمان جریان داشته. شاید حالا نمیخوام بگم که این اولین نفر بوده، ولی به هر حال این شاید در اخلاق نیکوماخوس میتونیم بگیم که در ابتدا اومده که بخشی از عدالت اجتماعی سرچشمه طبیعی داره و بر اساس قانون استواره. و یقینا همه میدونیم که از نظر ارسطو طبیعت تنها چیزیه که میتونه آخرین مراد و هدف افراد قرار بگیره. همیشه بین نظریه پرداز ها و روشنفکران، خب طبیعتاً وقتی یک نظریه‌ای به وجود میاد و در موردش صحبت میشه، حتما مخالفینی یا منتقدانی در اون خصوص هم وجود داشتن، همونطوری که در حال حاضر هم هست. من میتونم در اون زمان اشاره بکنم به فردی به اسم راز که حقوقدان بوده و از نظر دستبندی تئوریسین ها به عنوان یک فرد واقع گرا شناخته شده بوده. ایشون اینجوری انتقاد خودش رو به این برحال نظریه اعلام میکنه که میگه حقوق طبیعی چون فاحشه میماند که خود را در اختیار هر کس قرار میدهد، ایدئولوژی نیست که نتوان در هواداری از اون به حقوق طبیعی استناد نمود، زیرا مبانی حقوق طبیعی در تحلیل نهایی بر مکاشفه و شهود است و مکاشفه اشخاص با هم تفاوت دارند. اون تصورش بر این بوده که میگه چرا مکاشفه من به اندازه مکاشفه شما نباید مثلا اعتبار میداشته. خب از این مقوله که به دوره رنسانس و نهضت اصلاح دینی میرسیم که بحث از حقوق بشر در واقع به طور خاص در غرب شروع میشه. تا اون زمان بیشترین تاکید بر تکلیف انسان بوده. میدونیم که به هر حال ایدئولوژی ها بیشتر بر اساس بر روی تکالیف افراد تکیه دارن تا بر حقوق اونها. تا اینکه بیانیه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 میلادی صادر میشه که طبیعتاً باید بپذیریم که این بیانیه باعث برانگیخته شدن خشم کلیسا میشه، چون در اصول 10 و 11 اون در مورد آزادی عقاید به سخن گفته شده بوده و در موردش بحث شده بوده. به طور کلی بحث‌های حقوق بشر در قرن 18 بیشتر بر مفهوم آزادی و در قرن 19 باید بگیم که بر مفهوم برابری و در قرن 20 بیشتر عدالت محور میشن و عدالت محور همه بحث‌های توی حقوق بشری و حقوق طبیعی قرار میگیره. طرح و توسعه حقوق بشر در غرب سبب میشه که تا حقوق الهی و آسمانی که هواداران سلطنت برای پادشاه اصولا قائل بودن اینجا مورد تردید قرار میگیره و حقوق سیاسی عصر روشن‌اندیشی همراه با پیشرفت علوم طبیعی در این زمینه از یک انگاره جدیدی از پیوند با مردم با حکومت صحبت میکنه. شکوفایی این اندیشه ها که میتونیم بگیم که در واقع پایه‌ریزی شدهش بر اساس نوشته های کسانی مثل هابز، برگ، جان لاک، هیوم، بنتام، میل که در انگلستان بودن و همینطور روسو، ولتر و مونتسکیو که در فرانسه بودن شروع میشه و در 300 سال اخیر و همچنان ادامه پیدا میکنه و به طور کلی میشه گفتش که با نظریات اینها و نوشته های اینها هستش که یک رشته ای به عنوان حقوق بشر در واقع بنیان گذاری میشه. در کنار اینها ما اعلامیه، خوبه که از اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا که در 4 ژوئیه 1776 وضع شده هم صحبت بکنیم، چون در اون مقدمه مشهوری داره که شامل ایده ها و ایدئال هایی در واقع هستش که اساس و بنیان این اعلامیه رو شکل میده. مفهومی داره که ازش اینطوری برداشت میشه به گفته امروزی در واقع که میشه گفت به افراد یک جور حق انقلاب میده، که میگه مردم حق مسلم و معینی دارن و هنگامی که حکومتی به این حقوق تعدی و تجاوز بکنه، مردم حق دارن که اون حکومت رو تغییر بدن و یا براندازن. اون چه که میگم از روی به هر حال یادداشت ها و یا تحقیقاتی بوده که انجام شده، اما اینجا میتونم بگم که اگرچه که ما این رو به عنوان یک نوشته مکتوب در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال 1776 ازش یاد میکنیم، ولی در واقع میشه گفتش که این یک جور تعریف از حکومت دموکراتیک هستش که توی اون به افراد این اجازه رو میده و جامعه که اگر که حکومتی بر سر کار اومد و احساس کردن که این حکومت اون چه که توقع اون چیزی که ازش خواسته شده در واقع آهاد جامعه از اون خواستن رو برآورده نمی کنه، این حق مردم هستش که اون رو بتونن تغییر بدن. هرچند که ما در این بیانیه اعلامیه استقلال آمریکا میخونیم که باز هم توی اون تاکید شده که خب اگرچه که این حق و حقوق برای مردم هست، اما بهتره که بر این تغییر پافشاری نشه و در واقع یک جور به مدارا و اینی که خب حالا اصلاح یه جورایی بیشتر تشویق کرده افراد رو، که این در واقع عرض کردم مربوط به سال 1776 میشه. حالا برگردیم به اینی که به طور کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر که وقتی که اسمش آورده میشه، اون چه که به ذهن افراد میرسه و سریعا ما رو برمیگردونه در واقع به این تاریخ اصلی، برمیگرده به اینی که ریشش در این فاجعه جنگ جهانی دوم داره، فاجعه تاریخی ناسیونالیست سوسیالی کشور آلمان نازی و جنایات نژادپرستانه زمان هیتلر هستش. و همونطور که میدونیم در جنگ جهانی دوم بیش از 70 میلیون کشته در این جنگ ما داشتیم، دنیا در واقع داشته، و واقعا یک فاجعه تاریخی بوده که بعد از اون خب به هر حال با اینی که این جنگ جهانی دوم حالا پایان یافته بوده، این یک جوری میشه گفتش که نمیتونسته یک تضمینی باشه بر اینی که آیا جنگ دیگه ای صورت نگیره و آیا اگر که حکومت دیگری دولت دیگری به قدرت میرسه مجدداً دست به یک همچین جنایاتی نزنه. به همین دلیل پیش از ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور آمریکا که اون موقع روزولت بود و نخست وزیر انگلستان که نخست وزیر وقت چرچیل بود، در اوت 1941 منشوری رو اعلام میکنن و تصدیق میکنن به اسم منشور آتلانتیک که بنیانگذاری صلح نوین جهانی میشه، که در اون قراره که همه انسان‌ها در همه کشورهای جهان از یک زندگی آزاد و بدون فقر برخوردار باشن. این که تأکید میشه، این که البته حتما در انتها توضیح میدم که ایالات متحده آمریکا به چه جهت بر زندگی آزاد و در کنار اون بدون فقر مرتبا تاکید میکنه، چون که ما در بیانیه های بعدی هم که من در موردش صحبت میکنم باز به این مسئله بر میخوریم که آمریکا روی این مسئله خیلی تاکید داشته. در ژانویه 1942 25 کشور عضو ائتلاف ضد هیتلری بیانیه سازمان ملل رو امضا میکنن. خب همه این رویدادهایی که تا اینجا گفتیم اینها در واقع پله هایی هستند، رویدادهای تاریخی که عنوان شد پلاستی رسیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر که در نهایت به 10 دسامبر 1948 منجر میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در حقوق بشر مطرح میشه، باز باید بگیم که توسط رئیس جمهور آمریکا باز روزولت بوده که در همون ژانویه 1 یعنی دقیقا 7 سال قبل از دسامبر 1948 در مورد اون صحبت کرده و در کنگره آمریکا مطرح شده بوده که روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان این پیام و نوید رو، نوید 4 آزادی رو عنوان میکنه، یکی آزادی بیانه، یکی آزادی عقیده و یکی رهایی از هر نوع ترس و فقر هستش و اینطور در واقع میشه گفت که این 4 آزادی رو یک جور پایه قرار میدن بر این اساس که اگر حکومتی بخواد تعدی بورزه به این آزادی ها، اگر افرادی در حکومتی در سرزمین هایی تحت 4 اصل ابتدایی در واقع آزادی برخوردار نباشن، این دقیقا نشان دهنده این هستش که اون حکومت و یا اون حاکمان یه جور حاکمان دیکتاتوری هستن که البته در کشور ما هیچ کدوم از این 4 آزادی وجود نداره و همچنان بر این باور هستن که خب انسان‌هایی که به طور آزاد نتونن فکر بکنن، به طور آزاد نتونن بنویسن و جامعه‌ای که در اون انسان‌ها نتونن و اجازه نداشته باشن که آزادانه به دین یا فلسفه و یا به یک جهان بینی و یا اینی که به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشن، در واقع اون افراد اون جامعه به شکل در رعب و وحشت و ترس زندگی بکنن و مردم اون جامعه مرتبا سرکوب بشن و در واقع از امنیت برخوردار نباشن، میشه گفتش که این افراد از حداقل رفاه و حداقل امنیت شهروند باید وجود داشته باشه برخوردار نیستن و اینها رو باز جز ابتدایی ترین شرایط یک زندگی آزاد برای افراد میدونیم. برگردیم به این که خب در 10 دسامبر، نه خوبه که اینجا این توضیح رو بدم، این که خواسته این آزادی و نمیدونم آزادی دین، آزادی بیان در واقع بر نمیگرده دقیقا به همین تاریخی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بلکه در دهه 70 قرن 18 توی انقلاب آمریکا ما اینو داریم و در واقع در دهه 80 در انقلاب فرانسه باز این مطالب و این حق و حقوق مطرح میشه و در موردش گفته میشه و اون چه که خواستم در مورد اینکه چرا روزولت خیلی تاکید داره بر اینی که فقر از مردم زدوده بشه و فقر مردم دچار فقر نباشن صحبت بکنم، این برمیگرده به اینی که همه حتما خوب میدونیم که کشور آمریکا کشوری هستش که با یک نظام و سیاست بازار آزاد کار میکنه و به صورت کاپیتالیسمی هستش. ما وقتی راجع به جنگ جهانی دوم و اون زمان صحبت میکنیم، خب ما یک بخش بزرگی از دنیا رو به رو هستیم که سوسیالیستی هستش. آمریکا این تجربه رو در واقع میشه گفت که تعمیمش میتونیم بدیم به الان، من برش میگردونم به دوره حالا و اوباما و بعد از برنامه و جریان وال استریت که سریعا وقتی که اوباما رئیس جمهور میشه اولین وعدهش این هستش که بیمه واسه افراد چیز میکنه، عنوان میکنه که افراد کشور میتونن که بیمه داشته باشن. خب این دقیقا مقابل این هستش که خب وقتی که همه دنیا بخش مزد ها بخش بزرگی از دنیا به شکل سوسیالیستی هستش و کشور آمریکا داره با وضعیت بازار آزاد اداره میشه، این دقیقا این جمله خود روزولت که میگه که سیاست کشور باید در بازار آزاد دخالت بکنه تا حق اقتصادی و اجتماعی فقرا پایمال نشه. طبیعتا آمریکا نمیخواد که کشورش یک کشور سوسیالیستی بشه. این رو میخواستم اینجا بگم که اگر که حالا شما برید توی این متن صحبت میشه و راجع به گفته هاش تاکید میشه روی این گفته هایی که داره، یک بخش از این سیاست ها برمیگرده به اینی که سیاست منطقه، سیاست موقعیت جغرافیایی و تاریخی به چه شکلی هستش و سیاست مداران به چه شکلی فکر میکنن و صحبت میکنن. برگردم دو مرتبه به 10 دسامبر 1948 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در انتها باید بگم که با 48 رأی موافق و بدون رأی مخالف اما با 8 نماینده غایب در اون جلسه به تصویب میرسه که از نماینده های غایب کشور شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی، بلاروس هستش، جمهوری فدرال هست، سوسیالیستی یوگوسلاوی و جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی. خب باز اینجا کاملا واضحه که با توجه به اینی که مفاد حقوق بشر و سی ماده حقوق بشری رو برش واقف هستیم، واضحه که به چه دلیل این 8 کشور غایب هستن. به عنوان نمونه اتحادیه آفریقای جنوبی که اون زمان درگیر نظام آپارتاید بوده و مطمئنن از بیانیه حقوق بشری نمیتونسته دفاع بکنه و نمیتونسته به اون رأی بده، و یا کشورهای سوسیالیستی و یا شوروی که در اون زمان باز با این مفاد و اعلامیه حقوق بشری به خصوص مربوط به اینی که خب افراد هر جامعه‌ای، هر شهروندی اجازه این رو دارن که کشور خودشون رو ترک بکنن و به کشور دیگه‌ای برن. خب همه ما میدونیم که مردمی که در کشور سوسیالیستی بودن و یا در کشوری مثل کشور شوروی سابق بودن و یا حتی در قسمت شرقی آلمان بعدها مجبور بودن زندگی بکنن، از این حق برخوردار نبودن. و یا کشور عربستان، باز مشخصا پیداست که چرا در این جلسه شرکت نمیکنه و نمیتونه به این 30 ماده اعلامیه حقوق بشر رأی مثبت بده، به دلیل اینی که با 2 تا از ماده های اون در همون ابتداعا مخالف هستش. یکی اینی که تغییر دین، حق اینی که افراد بتونن دین خودشون رو آزادانه داشته باشن، و یا اینی که برابری حقوق داشته باشن در امر ازدواج. از اونجایی که کشور عربستان یک کشور هستش که به هر حال همه میدونیم که کشور دینی و مذهبی هستش با مذهب اسلام. خب کشور ما ایران در اون زمان این بیانیه رو امضا کرده و خوبه بدونیم که اولین کتابی که یا لااقل اطلاعات من اینجوری میگه، کتابی که ترجمه شده به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه اون توسط محمد جعفر پوینده بوده که من همیشه توصیه میکنم که بهترین شاید منبع برای یادگیری و آموزش رجوع کردن به کتب هستش. به هر حال من هم یه سری مطالب رو خب یا خوندم یا شنیدم، با هم دیگه جمع‌بندی میکنم و صحبت میکنم. افراد میتونن با خوندن خود کتاب ها و یا رجوع کردن به منابع خب به اصل و یا شاید به گسترده تر بودن این تاریخچه و یا اعلامیه بیشتر واقف بشن. وارد 30 ماده اعلامیه حقوق بشر نمیشم و در مورد اونها صحبت نمی کنم، از اون جهت که میدونم ما در این خصوص سخنران داریم که به تفصیل تمام 30 ماده رو برای دوستان و عزیزان صحبت خواهند کرد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری که باید از اون برخوردار باشن رو توی اون مشخص کرده و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همینطور بین‌المللی هستش و فکر نمی کنم چیز دیگه ذهن من نمیرسه که در این خصوص بگم. البته این خب میدونیم که این اعلامیه حقوق بشر شامل پروتکل های اختیاری هم هست که عرض کردم خدمتون، نوشتارش یکیش میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، یکیش هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستش. خوشحال میشم که اگر جایی صحبت‌های من نواقصی داشت که حتما داشته تکمیل بکنید. ممنون از اینکه حوصله کردین و گوش کردین. من میکروفون را آزاد میکنم.